پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
من تقریباً 3 سال عروسی کردم. از روز اول دعوایی که داشتم این خانم ما همش از جدایی زده. حتی الان چند بارم رفته کارها دادگاه رو کردم و خب من فشاری کردم و این زندگی ادامه دادم. خب ببینم چه چیزیه که تا دارم دعوا میکنه به قولی معروف از جدایی میزنن. دو، وقتی میگن که آقا مثلا مرد تو خونه سرد، محبت نداره، فلانه اینطوریه اونطوریه، آیا چه مردی میتونه مثلا بره تو خونه مثلا تا با خانمش صحبت میکنه بحثشون میشه، اون خانم هرچی از دهنش برسه بگه و بعد بگم مرد چرا محبت نمیکنه؟ همچین چیزی امکان پذیر هست؟
خب اینم از درد دل آقا جان آقای قدوسی.
بله ببینید، ما اگه بخوایم یه خانواده رو اداره کنیم باید تعاملات مثبت تو خانواده رو لحاظ کنیم و مهارت های گوناگونی رو بلد باشیم
و گروکشی نکنیم.
بله، این زن و شوهر معلومه که مهارت حل مسئله شون فوق العاده ضعیفه. یعنی این کسی که از اول زندگی دعوا داشته، چند بارم به سمت جدایی رفته و جدایی اتفاق نیفتاده، یعنی این که این دوتا میخوان با هم زندگی کنن ولی بلد نیستن مسائلشون حل کنن و میزنن به سیمه آخر که برای دادگاه و طلاق و اینجور چیزا. یه آموزش خانواده مفصل این آقا و خانم میخوان. معلومه که این آموزش های لازم برای ورود به ازدواج رو ندیده بودن و اینکه اصلا آقا نمیدونه مرد سرد باشه یا گرم باشه یعنی چی. وقتی خانم من عصبانیه و داره مثلا بددهنی میکنه چه جور باید باش برخورد کنم، چی باعث میشه که او بددهن بشه، همه اینا موضوعاتیه که شما باید بلد باشین. و اساسا تعاملات مثبت معلومه که بین این زن و شوهر خیلی کمه که نارضایتی بالاست. البته فرض بر این که این دوتا بالاخره میخوان با هم زندگی کنن، ولی گاهی وقتا متاسفانه انگیزه برای زندگی برای یکی از زوجین نیست. تو اونجور موارد دیگه خیلی سخت تصمیم بگیریم. دیگه من توصیه‌ام اینه این آقا خودشون اول شخصا از یه متخصص کمک بگیرن. اگه اون متخصص صلاح دید خانومشون رو هم دعوت میکنن به جلسه مشاوره و زندگیشون رو بررسی میکنن. گاهی وقتا یه موضوع پنهانی وجود داره که مانع از این میشه که این زن و شوهر با هم دیگه رابطه‌شون خوب بشه. ولی اون چیزی که حداقل چیزی که واضحه اینه که این زوجین مهارت‌های زندگی با هم دیگه رو بلد نیستن.
ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای قدوسی. و اما یک سوال پیامکی 0935-0713 گفتن که با سلام، ممنون از برنامه خوبتون، لطفاً در مورد اسم گذاری روی بچه یه سری توضیحاتی رو برای ما بدید که آیا فقط پدر حق داره در این زمینه نظر بده و اگر اسمی رو مادر دوست نداشت پدر باز هم میتونه اون رو انتخاب کنه یا خیر؟
بله ببینید، ما قبلاً هم راجع به موضوعات این چنینی مقدار صحبت کردیم. حق داره حق نداره چرا باید تو کلمه تو خانواده مطرح بشه؟ خانواده یه مجموعه هستن که راجع به خوشی ها و ناخوشی های زندگی تصمیم میگیرن. حالا نامگذاری فرزند هم یکی از وظایفیه که به عهده پدر و مادره. درسته که از پدر مطالبه میشه که اسم نیکویی بر فرزندش قرار بده،
درسته،
متا این خط کشی ها تو خانواده نشون دهنده اینه که زوجین درک درستی از هم دیگه ندارن و تو بعضی از موضوعات ممکنه هنوز با هم دیگه خوب صحبت نکردن. ما به این زوجین توصیه میکنیم که با هم دیگه و مشترکاً تصمیم بگیرید. چرا باید اینقدر خط کشی اتفاق بیفته؟ این مرزبندی های اینقدر سفت و سخت در زندگی نشون دهنده از اینه که هر کسی میخواد از موقعیت خودش یه استفاده ای ببره.
درسته.
و اون کلیت خانواده مثل که کلیت تنظیم شده خوبی نیست. پس اولا توصیه میکنیم که توی این موضوعات خیلی سراغ خط کشی ها نرید. بله، تصمیم گیری برای نامگذاری برای فرزند عهده پدره، منتها دقت داشته باشید خیلی توصیه شده که ما نام‌های نیکویی بر بچه‌هامون قرار انتخاب بدیم. نامی که وقتی بزرگ شد خودش احساس افتخار بکنه، نام مبارک خانم فاطمه زهرا، نام پیامبر گرامی اسلام امیرالمومنین، نام‌هایی هستن که هم در دنیا باعث افتخار ما هستن هم در آخرت. الان یه مقداری فانتزی ها اومده تو بحث نامگذاری ها و یه کلمات عجیب غریبی رو از ته فرهنگ لغت ها پیدا میکنن که بعضی وقتا مثلا بچه رو میاره برای ما مثلا براش اسمش رو بذاریم یا از اونا اقامه تو گوشش بگیم، من اون اسمی که میگه نمیدونم واقعا این فرزند دختره یا پسره، یعنی با اسم نمیتونم تشخیص بدم.
درسته.
چرا این فانتزی ها رو باید یه مقداری دور کنیم و اون اسم واقعا باید اون بار مثبتی رو که باید به بچه ما انتقال بده رو سعی کنیم تو اون نامگذاری رعایت کنیم و تمام دینمون رو، عقایدمون رو، فرهنگمون رو تو اون نامگذاری ها رعایت کنیم. بله خب بگه یه نامی هست که متناسب با فرزند نیست و پدر مخالفت میکنه، بله باید این وظیفه پدره که اسم نیکو بذاره برای فرزندش و اینجا جای مخالفت هم هست، ولی معمول خانواده ها اینطور نیست، باید با توافق پیش برن.
و خیلی وقتها یادمون رفته که انتخاب نام نیکو برای بچه اگر صورت نگیره و اسمی براش لحاظ بشه که معنا و مفهوم خوبی نداره و یا اصلا معنا و مفهوم، حالا نمیگیم خوب از جهت اون، روی شخصیت و خلق خوی بچه اون نام میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. اینو ما یادمون رفته، پدر و مادرها یه مقداری دارن غفلت میکنن در این زمینه. فکر میکنم در این مورد هم نیاز به توضیح داره جناب آقای قدوسی. بله. که اگر ما میخوایم بچه خوبی بار بیاد از همون اسم شروع میشه این تربیت.
بله ببینید، خود اون اسم گذاری، نام گذاری تو شخصیت افراد تاثیر میذاره و بعدن این بچه میخواد خودشو تو جامعه به چه نامی معرفی کنه. خیلی باید دقت کنیم که ما مالک اون، ما فرزندمون نیستیم که اون یه شیء از اشیاء ماست که ما هر اسمی خواستیم میتونیم روش بذاریم، هر چیزی که خودمون دوست داریم. نه، باز هم برمیگردیم به اون نکته که ما تو نامگذاری هم باید نیاز فرزندمون رو لحاظ کنیم. بله. نه اون فانتزی های خودمون رو و اینکه حالا من دوست دارم بچه ما اینجوری صدا کنم. بعضی اسما تا وقتی بچه 2-3 سالشه قشنگه، ولی وقتی این بزرگ شد، یه آدم بزرگی شد، دیگه میخوای با این اسم صداش بزنی دیگه اصلا خیلی زشت میشه. باید دقت داشته باشیم اینا رو که نیاز فرزند رو باید لحاظ کنیم و یه اسمی بذاریم که واقعا اون وقتی که تو طول زندگی بزرگ شد و خود خودشو معرفی کنه احساس افتخار کنه،
حداقل خجالت زده نباشه. بس. بسیار ممنونم. باز هم یک سوال تلفنی رو همکاران آماده پخش کردن. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو معارف با برنامه پرسمان خانواده، با این امید و آرزو که تا انتها با ما همراه باشید.
درباره محبت میخواستم بگم که با اینکه میدونیم که محبت در زندگی واقعا برای انسانها لازم هست، اما متاسفانه بعضی از پدر مادرها اون محبت لازم رو به فرزندشون ندارن. اعتقادشون اینه که بچه باید به دل عزیز و به چشم خار باشه و فکر میکنن بچه با محبت لوس میشه. میخواستم بدونم که در این باره بهتر و بیشتر برامون توضیح بدین. متشکر میشم. خیلی ممنون. محمدی هستم از مشهد.
خب جناب آقای قدوسی، این هم خیلی مورد سوال بوده که مرز بین محبت منطقی و محبت افراطی که باعث لوس شدن میشه چیه؟
ببینید، ما دائما بین این افراط و تفریط تو زندگی آمون
گیر کردیم.
ما از یه طرف نیازهای اساسی بچه ها را اگه برآورده نکنیم، اونا دچار عقده میشن و تربیتشون خوب شکل نمیگیره.
درسته.
از یه طرف هم اگه محبت های خیلی افراطی بکنیم، یعنی نیازها را به صورت افراطی برآورده کنیم، باز هم بچه ها رشد نمیکنن. حالا این ضرب المثله یا هر چیزی که به دل عزیز و به چشم خار، خوبه که آدم ها بعض وقت از دل خودشون هم صحبت کنن. یعنی این نمیشه آدم تو دلش یه حس خیلی خوبی رو داشته باشه و خیلی سخت خودشو نگه داره که ابراز نکنه. چه دلیلی داره که ابراز نکنیم این محبتمون رو به فرزندانمون؟ و اتفاقا اگه پدر و مادر از اوله اینکه بچه ها به دنیا میان محبتهای خالصانه و خوبی رو ابراز کنن، چه بچه ها لوس نمیشن. پدر و مادرها اون موقعی بچه ها لوس میکنن که خواسته های غیر منطقی بچه ها رو پاسخ میدن و بچه ها فکر میکنن که هر چیزی خواستن میتونن به دست بیارن. دیگه ما محبت رو میکنیم و خواسته هامون رو از فرزندانمون رو هم قاطعانه میخوایم. این رو بارها صحبت کردیم که ما باید محبتمون خالص باشه، خواسته هامون و مسئولیت هایی هم که از بچه ها میخواییم قاطعانه باشه. این دوتا رو باید با هم جمع کنیم. به این پدر و مادر توصیه میکنیم که شما نگران نباشید، اون چی که تو دلتون هست رو به زبان بیارید، بعد ببینید بچه‌هاتون چقدر عکس العملشون تو زندگی بهتر خواهد شد.
یک مصداق محبت افراطی رو میتونیم الان بگیم برای عزیزان شنوندمون که یه مقدار از مرزبندی ها اطلاع پیدا بکنن و بدونن که اون محبتی که افراطی است و واقعا بچه رو لوس بار میاره
هلی.
و خیلی وقتا دچار مشکل و تنش میشه چیه و اون محبت متعادل و منطبق با آموزه های دینی و اسلامی ما چیه؟
بله ببین، مصداق یه مصداق بخوایم بگیم، بچه های مدرسه الان داره مدارس باز میشه و حضوری میشه، من دیدم مثلا بچه دوم سوم ابتدایی یه مامانش میگه من خیلی دوستش دارم، کیفش رو من براش آماده میکنم. خود شما داری کیفش رو آماده میکنه، اون وظیفه خودشه و مسئولیت اون فرزند الانه که خودش وسایل مدرسهشو آماده کنه. شما چه محبتی داری میکنه؟ این محبت دقیقا هم محبت های لوس کردن میشه که وقتی بچه میرسه مثلا به سن 20 سالگی که باید حالا کار کنه، تحصیل خوبی داشته باشه، میگه که شما به من خونه بدید، ماشین بدید، کارم بدید، یه ازدواج همسرم برام انتخاب کنید، این که توقعهاشون به صورت تصاعدی از پدر و مادر میره بالا، و یا میره تو فضای جامعه و مسئولیت واقعی رو که ازش میخوان نمیره انجام بده.
درست.
اینا مصداق بارز اون لوس کردن است که وظیفه‌ای که مال خود فرزنده مادر انجام میده و میگه من عاشق فرزندانم هستم، عاشقانه دارم براشون زندگی. نه، اگه شما عاشقانه داری کنارشون اون رو سعی میکنی روش بدی، باید اجازه بدی که رو پای خودشون بایستن.
البته کمک کردن غیر از این 100% ساپورت کردن بچه‌هاست.
بله بله بله، ببینید کمک کردن که یه موضوعیه که تو خانواده باید عموما باشه، هم دیگر رو ما همیشه حمایت میکنیم، منتها این که من به عنوان محبت کردم وظایف اختصاصی طرف مقابل رو انجام بدم، این اوضاع خانواده رو دگرگون میکنه و همون لوس بازی ها اتفاق میفته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از راهنمایی شما جناب آقای قدوسی. اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنیم، اگر کلام آخری هست به اتفاق عزیزان شنوندمون میشنویم.
انشاءالله خدا بهمون توفیق بده که وظایف اصلیمون رو و اولویت های اصلی کارهایی که باید در خانواده انجام بدیم رو بشناسیم و جوری عمل کنیم و با هم در تعامل باشیم که در نهایت رضایت الهی رو به دنبال داشته باشیم.
انشاءالله. ممنونم از شما جناب آقای قدوسی، خدا نگهدارتون باشه. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزاریم که تا انتهای برنامه پرسمان خانواده با ما همراه و همدل و همزبان بودید. اگر باز هم کم و کاستی در برنامه هست که شما را اذیت میکنه، حتما این پیشنهادها، نقدها و نظرهای خودتون رو به دست ما برسونید. ممنونم از همراهیتون. عمرتون با برکت، کانون خانوادتون گرم و با محبت و عاقبتتون ختم به خیر. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی، پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز،
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز در سینه من در سینه من در سینه من آتش پنهان من تویی آغاز من تو بودی آغاز من تو بودی آغاز من تو بودی و پایان من تویی آرامش پس از شب طوفان من تویی آغاز من تو بودی و پایان من تویی آرامش پس از شب طوفان من تویی
مجدداً سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و همراهان عزیز رادیو معارف و شب خیر عرض میکنم خدمت شما خوبان آرزومند لحظات ناب شبانگاهی هستم برای تک تک شما عزیزان و ممنون و متشکرم از همراهی گرم و صمیمانتون با رادیوی خودتون صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف امیدوارم که پاسخهای سوالات تربیتی خانواده خودتون رو از برنامه پرسمان خانواده گرفته باشید و جوابهای مناسبی گرفته باشید و این برنامه مورد استفادتون واقع شده باشه اما همچنان بخش دوم از برنامه ها رو در حال شنیدن هستید و طبق قرارمون در این لحظه نوبت میرسه به برنامه سپید و سیاه و سپید که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد غلامعلی برامون بیان میکنن احادیث کتاب خصال رو و حدوداً 10 دقیقه این برنامه رو همراهی بفرمایید.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرد هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسند اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنند و از اون صفات سیاه پرهیز کنند.
سیاه و سفید بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن از کفر و ناشکری و نادانی رها کن از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن زهری برای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته. در برنامه حاضر با روایت های کتاب شریف خصال آشنا میشدیم و در این جلسه قرارمون اینه که حدیث 69 این کتاب رو قرائت بکنیم. این روایت از امام کاظم علیه السلام هست که درباره یکی از صحبت‌های حکمت‌آمیز پیامبران الهی قرائت شده که ایشالله تقدیم شما بزرگواران میشه. امام کاظم علیه السلام فرمودن ما بقی من امثال الانبیا الا کلمتون اذا لم تستحی فعمل ماشه و قال اما انها فی بنی امیه. امام کاظم علیه السلام یه نکته ای رو میخوان بیان بکنن از همه پیامبران. میفرماید اون چیزی که از امثال و حکمت ها و سخنان کل پیامبر اومده این یه جمله است. اگر این یه جمله رو عمل کردید فبها و اگر این یه جمله رو عمل نکردید اوضاعتون خرابه، مشکلاتتون عدیده است. و جالبم هست این یک عبارت خیلی پرمغزی هست. فرمودن که ما بقی من امثال الانبیا الا کلمتون از تمام صحبت‌های حکمت‌آمیز پیامبران خدا جز یک کلمه باقی نمونده. خب این کنایه از اینه که خلاصه همه صحبت‌های پیامبران اینه و الا عبارت‌هایی که از پیامبران در قرآن در روایت‌های دیگه‌ای که از خود امام کاظم هم هست وجود داره. پس خلاصه تمام سخنان پیامبران الهی چیه؟ اذا لم تستحی فعمل ما شئت. خلاصه حرف همه پیامبران، یا بهتر بگیم اون صحبت حکمت آمیزی که از همه پیامبرا باقی مونده خیلی مهمه، یعنی تمام پیامبرا رو این عبارت تاکید داشتن یا ماحصل حرفشون همین بوده، چیه؟ اذا لم تستحی، وقتی که حیا نداری، وقتی که حیا نمی کنی، وقتی که پرده دری می کنی و پرده حیا رو پاره می کنی، فعمل ماشه، هر کاری می خوای انجام بده، هر کاری که دلت می خواد انجام بده. یعنی چی؟ یعنی حیا اگر باشه دروازه همه کارهای خوبه، اگر حیا نباشه بی حیایی باشه دروازه همه کارهای بده. وقتی شما حیا نداری آزادی، یعنی در واقع نه این که چون حیا نداری هر کاری دلت میخواد بکن، نه چون هر کسی که هر کاری انجام میده بی حیاست. اون چیزی که بازدارنده است خیلی وقتا سبب میشه خیلی از خطاها رو انسان انجام نده، همون حیاش هستش. وقتی که این حیاه نباشه هر کاری رو انجام میدن. بی‌حیایی تو میدان‌های مختلف خودش رو نشون میده. یکی در اندیشه است، فکر انسان هست. خیلی وقتا افراد نشسته اینجا هیچ بروزی نداره، اما فکری که داره میکنه فکر گناهه، فکر بی‌حیایی داره میکنه. این فکرهایی که داره انجام میده، این یک پرده دری داره میکنه تو میدان اندیشه و تفکر. گاهی وقتا هم بی‌حیایی در میدان گفتاره. این عبارتی که میخواد بگه توی جمعی بدترین حالتش رو میگه، این از بی‌حیاییشه. اصلا این جمع رو با جمع دیگه فرقی نمیذاره. این جمع جمع اساتید هستن، این جمع جمع عوام مردم هستن، این جمع جمع خانواده است، این جمع زن و بچه نشستن، آزاده، گفتارش بازه، هر کاری میکنه، هر چیزی رو به زبون میاره. این بی‌حیایی در میدان گفتاره، راحت بی‌ادبی میکنه، راحت پرده دری میکنه، آبروها رو از بین میبره، هر حرفی رو با کریه‌ترین عبارات، با وقیح‌ترین کلمات به زبون میاره. اینا میشه بی‌حیایی. بی‌حیایی در میدان گفتار. یه بی‌حیایی هم داریم تو میدان رفتاره. اون کسانی که تو حالت رفتاریشون، تو عمل کردشون و تو کارهایی که انجام میدن پرده دری میکنه. این پرده دری ها هم این هم نکوهش شده. خب کسی هم که چه تو گفتارش، چه توی رفتارش و چه تو اندیشش بی حیا باشه، آزاده، هر کاری رو انجام میده. و بعد در انتها امام میفرمایند اما انها فی بنی امیه. میخوای این بی حیایی رو ببینی که وقتی بی حیایی اومد هر خطایی رو مرتکب شدن؟ من یک نمونه حکومتیشو براتون مثال میزنم، امام کاظم دارم مثال میزنم. چه کسی؟ خاندان بنی امیه. امام صلوات الله و سلامه علیه بیان میکنن بنی امیه رو ببینید، امویان رو، اینها مصداق بارز بی‌حیایی بودن که هر کاری رو انجام دادن. بی‌حیایی در اندیشه داشتن، بی‌حیایی در گفتار داشتن و رفتار. ببینید تمام کسانی که در دوره بنی امیه، یعنی در سال 133 هجری بودن، حالا امام کاظم علیه السلام در انتهای قرن دومه و بنی امیه از بین رفتن تو دوران بنی عباسه، به خاطر همین راحت میتونن نقد دوره قبلی بکنن. البته بنی عباس هم همین حالت بی‌حیایی رو داشتن، از حرفها و جسارتها گرفته تا عملکردهاشون. این مصداق بارز بی‌حیایی سیاسی، بی‌حیایی حکومتی، بی‌حیایی رفتاری هست که امام کاظم علیه السلام برای ما دارن تبیین میکنن. خیلی به زیبایی و نیکی بیان میکنن. روایت رو یک مرتبه دیگه در پایان این برنامه قرائت میکنیم. امام کاظم علیه السلام فرمودن: ما بقی من امثال الانبیا الا کلمتو. از حکمتها، از صحبتهای قشنگ پیامبرا تنها چیزی که مونده اینه، یا خلاصه تمام صحبتهای پیامبران اینه: اذا لم تستحی فعمل ماشد. وقتی حیا نداری هر کاری که دلت میخواد انجام بده. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حجت الاسلام و المسلمین استاد غلامعلی برامون بیان کردند احادیث کتاب خصال رو در برنامه سیاه و سپید. امیدوارم مثل همیشه مورد عنایت و توجه شما عزیزان واقع شده باشه. اما در ادامه مجموع برنامه های بخش دوم در یک شنبه 24 بهمن ماه 1400 در این لحظه میرسیم به برنامه گنج سعادت. آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی موضوع این برنامه است و حدوداً 23-24 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. برنامه گنج سعادت، سعادت رو به عنوان یک گنج تعریف کرده که ما باید با استعانت از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و آیات قرآن کریم و با راهنمایی های استاد محمد حسن الهی این سعادت رو پیدا بکنیم. چطور میخواییم پیدا بکنیم؟ در تقویت فضائل اخلاقی و برطرف کردن و رفع رذائل اخلاقی. در این برنامه ها با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ما میریم به سمت این که بتونیم انشاءالله اخلاق رو در زندگی خودمون نهادینه بکنیم. میریم به این سمت که انشاءالله زندگی خودمون رو بر مدار اخلاق بسازیم و زندگی داشته باشیم که مرضی رضای اهل بیت علیهم السلام باشه و به قول استاد الهی یک زندگی امام زمانی رو داشته باشیم انشاءالله. تو برنامه قبل موضوعی که با هم دیگه صحبت کردیم اغماض بود، در خصوص چشم پوشی، تغافل، ندیدن، چشم برهم گذاشتن صحبت کردیم. اون چیزی که تو برنامه قبل بهش رسیدیم این بود که اغماض و تغافل یک مهارت یا به تعبیر استاد یک عقلانیته که به ما کمک میکنه استعدادهای خودمون و اطرافیانمون رو با بارور بکنیم، به ما کمک بکنه تعاملی که با دیگران داریم رو حفظ بکنیم و این آرامش رو نگه داریم. و خیلی وقتا این تقافل و اغماز کمک بکنه که از یک فساد یا یک افساد بزرگتری جلوگیری بکنیم. این مهارت مهارت خیلی خوبی بود که با همدیگه در خصوصش صحبت کردیم و ویژگی هاشو گفتیم. اما حالا میخوایم این رو بپرسیم، تا کجا باید اغماز بکنیم؟ اصلا کجا باید از این مهارت استفاده بکنیم؟